برنده طرز مون.
بخشی از صدای گرم و گیرای سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی رو به اتفاق شنیدیم، اون هم به بهانه مرور کتاب زندگی زیباست که بر پایه حیات پربار شهید سید مرتضی آوینی تهیه و تنظیم شده. جناب آقای سید عباس سید ابراهیمی پشت خط ارتباطی ما هستند. طبق وعده‌ای که به شما شنوندگان محترم دادیم، بناست دقایقی خوانش بخشی از این کتاب رو با صدای گرم نویسنده این کتاب سید عباس سید ابراهیمی بشنویم. آقای سید ابراهیمی سلام به شما، مجدداً در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد، در خدمت.
زنده باشید.
بخونم؟
بله خواهش میکنم، ما منتظریم.
حالا یه تیکه کوچیکی رو من انتخاب کردم، فقط توضیحش این که یه کار مهمی که شهید آوینی کرده، این جزء کارهای مهمی که کرده این بوده که بعد جنگ که حالا روایت فتح تعطیل میشه دیگه، بحث روایت فتح فعلا نبوده، سریع وارد کار مطبوعاتی میشه شهید آوینی و راه انداختن مجله سوره.
درسته.
و کاری که توی سوره کردن از ابتدا این بوده که یه جریان روشنفکری غرب زده که توی داخل بعد جنگ اینا شروع میکنن پای گرفتن، سوره شهید آوینی مخالفت و مقاومت در مقابل این جریان بوده یه بخشیش، که حالا بعدن که رهبری جدید یعنی آیت الله خامنه ای بحث تهاجم فرنگی را مطرح میکنن که یه بخشیش همین جریان بوده، یه سخنرانی تاریخی دارن رهبری در مورد این تهاجم فرنگی که خیلی مانوف داده روی این سخنرانی شهید آوینی توی سوره، و بعد یه مقاله مهمی هم در مورد تهاجم فرهنگی داره. من یه تیکه کوتاهی از این مقاله رو انتخاب کردم از قلم شهید آوینی بخونم که حالا بی ارتباط هم نیست به یه سری نامنگاری هایی که جدیدن شده و اینها، که شهید آوینی اتفاقا اینو خیلی هوشمندانه توضیح میده که این ریزش هایی که بالاخره هستن، بله توضیح میده که این ریزش هایی که وجود داره توی فضای انقلاب و اینا یه طبیعیه که یه سری کسایی که خودشون شاید جز پیشگامان رهبری انقلابی و اینا بودن، اینا بعضی موقع یه دفعه خودشون میشن جز دشمنان این جریان. اینجوری هستش بیان شهید آوینی که تهاجم اصلی متوجه فرهنگ اسلامی انقلاب ولایت فقیه و عدم رابطه با آمریکاست، یعنی این سه تا مورد رو ایشون جزء بحث اصلی تهاجم فرهنگی میدونه.
بله.
فرهنگ انقلاب، ولایت فقیه و رابطه با آمریکا.
بله آقای سید، خیلی متشکرم. اگه ممکنه فقط خوانش رو داشته باشیم که ما به صورت پیوسته متنی از این کتاب رو بشنویم. سپاسگزارم.
و عجیب آنکه فقط روشنفکران غرب زده‌ای که به سوی کاخ سفید واشنگتن نماز می‌گذارند نیستند که به این جبهه پیوستند. در میان اینان هستند کسانی که سالها خود در مصدر بعضی مسئولیت‌های بزرگ در نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و اما رفته رفته در برابر مشکلاتی که طبیعت یک انقلاب دینی مستقل در این روزگار امپراتوری سرمایه ایجاب می‌کند جانب تسلیم گرفتند و دست از مبارزه برداشتند که هیچ به جبهه دشمنان داخلی انقلاب پیوستند.
خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب آقای سید عباس سید ابراهیمی، الهی که همیشه نفستون گرم و قدمتون گیرا و جذاب باشه. خیلی متشکرم که امروز وقت گذاشتید با ما در ارتباط بودید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
اصر شما بخیر. دوستانی که این هفته مشغول کتاب بودن تشکر میکنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید. برنامه یار مهربان رو میشنوید از رادیو معارف بر پایه کتاب زندگی زیباست که مروری است بر حیات پربار شهید سید مرتضی آوینی، یاد و نامش گرامی.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی تو آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. خواهی
عصرتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً باز هم با برنامه خودتون یار مهربان در ارتباط باشید و به سوالمون جواب بدید و به همون بگید که شما کدوم ویژگی شهید آوینی رو توی زندگیتون به عنوان الگو انتخاب کردید. 025-329-1551 شماره تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی مونه. خانم سکینه دبیری از بوشهر نوشته که ولایت مداری و قلب صاف، پاک و همینطور بیریایی شهید آوینی.
برای خدا خالصانه کار کرد و برای خدا خالصانه کار کردن قفل کلیت ها را باز می کند. زهرا خدمتگزار از برومی.
از شهر ری خانم نرگس آذرنیا نوشتند که جرأت و شجاعت در مقابل با تهاجم فرهنگی.
به نظر من برای خدا کار کردن و خلوص نیت و همینطور بصیرت ایشان ویژگی ممتاز شهید آوینی بوده است. نازنین فاطمه طریقتی.
آقای حمید ملکی از مشهد هم نوشتند که ایشون شخصی با اخلاص و پیرو ولایت فقیه بودند.
شهید آوینی یک هنرمند متعهد، اخلاق منش، غرب ستیز و انقلابی بود. او یک تلاشگر واقعی در جبهه فرهنگی بود. یادش به خیر و راهش گرامی باد. سمنگل قاسمی از بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری.
از بهار همدان خانم محترم نوری نوشتند که ویژگی برجسته شهید آوینی این بود که سعی میکرد هرگز جز برای خدا کاری نکنه.
به نظر من تقوای فوق‌العاده ایشون و ولایت پذیریشون باعث شد که ایشان جز یکی از شخصیت‌های برجسته کشور ما باشن.
شنونده محترمی هم نوشتن که برجسته ترین خصوصیت ممتازه ایشون ارائه علمی و عملی هنر انقلابی و معرفی هنرمند انقلابی و دینیه.
ویژگی شهید آوینی بود که در برابر مشکلات صبر و استقامت داشتن. خیلی ممنون. شنونده روشندل شما است. امیرزا نامه از استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، شهر نیم‌بلوک تماس می‌گیرم.
خانم سوسن آبادی از عراق هم نوشتند که شهید آوینی به فکر رفاه و آسایش برای دفاع از میهن عزیز خودش بوده و همینطور اشاره هم کردن به ایثار و فداکاری شهید آوینی. خیلی متشکرم که دارید به ما پیامک میدید، به همون زنگ میزنید. خبردار باشید که حدوداً 10 دقیقه دیگه فرصت دارید که توی سوال توی برنامه مشارکت بکنید، سوالمون جواب بدید و جزء سه برنده عزیز برنامه امروزمون هم باشید. نوبت رسید به نفر چهارم که برنده است و علیرضا اعلامش بکنه.
خب میخوایم اسم نفر چهارم رو اعلام کنیم. آقا سیه
بفرمید.
اگه یاد باشه گفتم یک نفر برنده همون آقا بود که همون اول اعلام کردیم، سه نفر خانم، دوتا از خانم ها اعلام شده اسامیشون و نفر چهارمی که 300 هزار تومن رو برنده شدن به خاطر خوندن کتاب زندگی زیباست و شرکت در مسابقه یار مهربان رادیو معارف که هر روز ساعت 16:30 از رادیو معارف پخش میشه، سرکار خانم زیبا گلوانی هستند. ایشون 600 امتیاز گرفتن، یعنی هر روز پاسخنامه صحیح رو برای ما ارسال کردن. تبریک میگم خانم زیبا گلوانی، امیدوارم که در راه خوبی استفاده کنید ازش و براتون برکت داشته باشه. یه هدیه ناقابله. و باز هم مثل همیشه اسامی چهار نفر رو که اعلام میکنیم میگیم، شما همتون شنونده‌های گرامی برنده هستید. اونایی که کتاب رو خوندن، اونایی که کتاب رو معرفی کردن، دیگران رو به کتاب و کتابخوانی دعوت کردن، امیدوارم که همواره همراه ما باشید در یار مهربان. کانال ما یار مهربان اسمش، در پیام‌رسان سروش. انشالله از فردا 16:30 هم میریم سراغ کتاب بعدیمون. میخوایم کمی تا آخر دنیا همراه شما باشیم و کتاب محمد رضا آقا محمدی آزاده‌ای که به عشق زیارت امام خمینی رحمت الله علیه حافظ قرآن کریم شد، در واقع این کتاب رو مطالعه کنیم و با شما همراه باشیم. یه نکته در مورد یه مسابقه‌ای گفتم بهتون خواهم گفت، مسابقه کتابخوانی خارج از این مسابقه‌ای که داریم. اجازه بدین از روی همین نامه‌ای که به دستمون رسیده براتون بخونم. یه کتابی دارم مقام معظم رهبری، اسمش خلوت اونسه، در واقع انتشارات انقلاب اسلامی این کتاب رو به چاپ رسونده. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اهمیت آداب و آثار نماز. این رو که میگم چون یک کتاب دیگه با همین نام هست که ایشون ننوشتن، پس شد کتاب خلوت اونسه که مقام معظم رهبری در واقع نوشته شده از ایشون، از بیانات ایشون نوشته شده. قرارگاه فرهنگ جهادی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با همکاری دفتر حضرت آیت الله زنجانی دامت برکاتون، نخستین دبیرخانه جشنواره بین المللی خلوت اونس با محوریت کتاب خلوت اونس مقام معظم رهبری رو تأسیس کردند تا ضمن دعوت از اندیشمندان و هنرمندان حوزه کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال گامی در جهت گسترش فرهنگ نماز بردارن. پس اگر این کتاب رو تهیه کردین و قبلا مطالعه کردین، بدونید که یه مسابقه‌ای داره برگزار میشه با محوریت این کتاب، جستجو کنید اطلاعات بیشتر رو و انشالله که در این مسابقه هم که خلوت اونس نام داره، جشنواره بین المللی خلوت اونس شرکت کنید و در این مسابقه هم مثل یار مهربان برنده باشید. انشالله. 4 تا برندمون رو اعلام کردیم از کتاب زندگی زیباست. کتاب هفته آیندهمون رو هم خدمتتون معرفی کردم. اجازه بدید یه بار دیگه برم از داخل کانال براتون بگم، کتاب کمیت آخر دنیا، و بخشی از کتاب رو براتون بخونم. در گوشه پادگان یک زندان زیرزمینی وجود داشت، سلول‌های کوچکی که نمی‌توانستی در آن بخوابی، تاریک و تنگ، هوای گرم بیرون قابل تحمل نبود، هوای بد این زیرزمین با گرمای مضاعف بیرون غیر قابل تحمل بود، خون زیادی از بدنم رفته بود، از تشنگی داشتم هلاک می شدم. در این سلول دو نظامی عراقی که از رفتن به جبهه خودداری کرده و در انتظار حکم اعدام بودند حضور داشتند. جثه‌های چاق آنها فضای سلول را تنگ‌تر و نفس کشیدن را سخت می کرد.
دل خستم از هر چه مردم، با چشم بر می خیزم از خواب، هنگام رستاخیز مغز، هر می کشم تا صبح روشن، صد پنجره بیداریم من، وقتی که هر گل یک چراغ است، ای نوبهار عشق و امیدم، ای خنده تو لبخنده ایدم، آرام جانی باران عشقم، آشفته همچون گیسوی بیدم، ای عطر لبخنده شکوفا در شهر و در دشت و صحرا، چون خنده گل بوی باران، تو مهربانی را باری، تو آن بار ماندگاری، در کوچه باغ روزگار، ای نوبهار عشق و امیدم، ای خنده تو لبخنده ایدم، آرام جانی باران عشقم، آشفته همچون گیسوی بیدم.
روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان برنامه خودتون یار مهربان رو میشنوید. آقای ناینی‌زاده عزیز توی بخش قبلی هم 4 برنده مسابقه هفته گذشته رو اعلام کردن و هم یه توضیح اجمالی دادن در مورد کتابی که بناست هفته آینده باهاش زندگی بکنیم، کتاب کمی تا آخر دنیا. ما متاسفانه موفق نشدیم با همکاران انتشاراتیمون در انتشارات سوره مهر گفتگو بکنیم، اما از اونجایی که کتاب کمی تا آخر دنیا به زندگی یکی از رزمندگان که از قضا از اسرای بزرگوار دوران دفاع مقدس همه هست پرداخته، ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردیم با یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس که مدیر انتشارات فاتحان هم هستند، سردار ناظری بزرگوار. سردار سلام به شما، عصرتون بخیر.
علیکم سلام رحمت الله، حال شما خوب؟ انشالله
خدا شکر، متشکرم، من بد نیستم، انشالله که شما حالتون خوب باشه.
خواهش میکنم،
داغ شما هستید، زنده باشید. متشکرم از لطفتون که وقت گذاشتید و با ما همراه شدید. سردار، همونطور که عرض کردم، کتاب کمی تا آخر دنیا به زندگی یکی از اسرای دوران دفاع مقدس میپردازه. میخواییم از اونجایی که شما هم از همرزمان این عزیزان بودید، یعنی آزادگان بزرگوار، کمی در خصوص این آزادگان عزیز و همینطور سختی های اسارت برمون صحبت کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همه کسانی که پای این برنامه نشستن و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه آزادگانی که در طول 8 سال دفاع مقدس بخشی از فرهنگ اسلامی رو در زندان‌های رژیم بعثی عراق به منصه ظهور رسوندن. همطور که استعداد دارید و شنوندگان عزیزم استعداد دارن، یکی از پدیده‌هایی که در کنار جنگ اتفاق میفته همین بحث اسارت و اسیر گرفتن هستش.
درسته.
خب وقتی که رژیم بعثی به کشور ما حمله کرد، به دلیل عدم آمادگی که در کشور ما بود و همچنین مردم مرزی، اتفاقی که افتاد این بود که عده زیادی از مردم روستاهای مرزی به اسارت رژیم بعثی در اومدن. خب البته اینا بخشی از اسرای ما بودن و بخش دیگر از اسرای ما کسانی بودن که در طول جنگ اضطراب اسارت در اومدن، حالا در حین رزم یا زخمی میشدن جا میموندن و یا مهماتشون تمام میشد محاصره میشدن و مجبور میشدن که تسلیم بشن.
درسته.
خب این خودش بخشی از اصطلاح اتفاقی بود که در جنگ افتاد و برای خودش دورانی رو تشکیل داد از کسانی که در زندان ها بودن. خب البته با توجه به این که به هر حال زندان یه جایی غیر از جایی که انسان زندگی میکنه و سختی خودشو داره و توسط دشمن داره میشه، سختیای زیادی رو داشته، میشه بگی که ما با فرهنگ، با استفاده از فرهنگ اسلامی و فرهنگ انقلابی که رزمنده همون داشتن، این محیط سخت و واقعا غیر قابل تحمل رو اونم برای سالهای طولانی تبدیل کردن به یک محیطی که در حقیقت فرصتی رو برای خودشون ایجاد کردن و تونستن از اون فرصت با آموزش ها و با آمادگی ها و همچنین کمکی که از هم دیگه می گرفتن و سرپرستی که از طریق بعضی بزرگانی که در اون فضای اسارتگاه ها بودن، هم معارف دینی خودشون رو بالا ببرن، هم توانمندی های جسمی و روحی و معنوی خودشون و اخلاقی خودشون رو بالا ببرن، به جوری که وقتی رزمندگان ما برگشته بودن، میشه بگی که نه تنها از فضای علمی و معرفتی و اخلاقی جامعه خودشون عقب نبودن، بلکه بسیاریشون حتی به درجات بالای علمی هم در همین مدتی که اونجا بودن رسیده بودن، زبان یاد گرفته بودن، توانمندی های جسمی مثل ورزش های رزمی رو یاد گرفته بودن، معارف دینیشون بالا بود و به هر حال این اتفاق یک اتفاق بدی بود، ولی تبدیل شد به یک اتفاق خوبی که به اصطلاح بعد حالا در یه پس سال دیگه اگه باشه من توضیح میدم که بهره برداری ما از این فرهنگ میتونه چی باشه.
خب فرصت هست شما بهش اشاره بفهمید جناب آقای ناظری عزیز.
من حاضر یعنی دو تا نکته رو هم بگم بعدین، البته اگر فرصتی باشه من یک صفحه کتاب از این خاطرات اسرا رو هم آماده کردم.
سلام، دو سه دقیقه ما فرصت داریم خدمت شما باشیم.
نکته که میخوام بگم این که ما بیشترین اسرای ما مربوط به مقطع اول و آخر جنگ، اونم به خاطری که به هر حال رژیم بعثی معاهده های بین المللی رو در جنگ رعایت نمی‌کرد، هم اول جنگ به عده زیادی از مردم رو اسیر کرد و هم آخر جنگ که همین ایام که ایام به اصطلاح پایان جنگ و قطعنامه 598 بود، دیگر رزمندگان ما حاضر نبودن به اصطلاح بخوان جنگ رو به اون شکلی که قبلا ادامه بدن و در حالت یک به اصطلاح ایستایی بودن، ولی دشمن از فرصت استفاده می‌کرد و اسرای زیادی رو هم تو این مقطع گرفت. این یه نکته. نکته این که همین فرصتی رو که عرض کردم در زندان ها به وجود اومد، به وسیله کسانی مثل آقای مرحوم حجت الاسلام آقای ابو ترابی که الان روحانی آزاده که یادی ازشون میشه، خب این و امثال ایشون که اونجا بودن کمک کردن که به اصطلاح این زمان به سختی به بچه ها نگذره و همچنین بتونن معارف لازم رو هم به دست بدن. حتی لازم از شهید بزرگوار شهید حسین لشکری هم یادی بشه و کسی که 18 سال در زندان‌های عراق به شکل خیلی سخت و وحشتناکی در اسارت بود و البته بعد از 18 سال تونست با پیروزی به شکلی که ذره‌ای از مواضع انقلابی اسلامی خودش عقب نیامده بود تونست به کشور ما برگرده. من اگه اجازه بفرمایید یه صفحه از این کتاب رو هم که خاطرات اون آزاده 13 ساله کشور ما آقای مهدی طاهانیان هست رو براتون بخونم.
خواهش می‌کنم، ما یک دقیقه فرصت داریم جناب آقای نازنین.
من سعی می‌کنم تون
سپاسگزارم.
دنیای اسارت با همه سختی‌هایش موارد جالب توجهی هم داشت. در زندان انبر که بودیم یک روز یاسین آمد وسط محوطه زندان و طبق دستور محمودی شروع کرد به تقسیم بندی اسرا بر حسب دینشان. اول از همه گفت شیعه ها یک طرف و سنی ها یک طرف. سه چهارم جمعیت به دو دسته تقسیم شدند. یاسین رو کرد به جمعیت باقی مانده محوطه و گفت مسیحی ها هم این طرف، بچه های مسیحی هم یک طرف ایستادن. چشم یاسین روی بقیه اسرا ماند. بادی به قبقب انداخت و گفت یهودی ها هم بیان کنار. باز چند نفری جابجا شدن، اما هنوز تعدادی آن وسط باقی مونده بودن. بیچاره یاسین مونده بود که اینها دیگه از کدوم قوم هستن. صدایش را انداخت تای گلویش و گفت شما دینتون چیه؟ سر دسته علی اللهی ها دستش را بالا گرفت و گفت ما علی اللهی هستیم. یاسین سری تکون داد و به روی خودش نیاورد که برای اولین بار است که چنین چیزی میشنود. گفت خیلی خوب، بیاد اینجا بایستید. وقتی همه جمع شدن یک گوشه، کفر یاسین و سربازها از دیدن تعداد دیگر که هنوز وسط محوطه ایستاده بودن در اومد. پرخاش کرد سمتشان که شما دیگه از کدوم قماشید؟ رئیس شیطون پرستا دستی به سبیل پرپشت و 20 سانتیش کشید و گفت ما شیطون پرستیم. کم مونده بود یک جفت شاخ روی سر یاسین در بیاد. چشمایش را براق کرد سمتشان و گفت خدا از خوشی بی نصیبتون کنه. بعد سرش را برگردون و توف کرد روی زمین. خدا وکیلی از این زایه‌تر نمی‌شد. همین مونده بود که یاسین و دار و دستش سر تأسف برای ما تکان بدن. شیطان پرست ها همه اسیرهای شخصی بودند، یعنی عراقی ها موقع گرفتن شهرهای مرزی آنها را در خانه هایشان اسیر کرده بودند. بدنهایشان هم پر بود از خالکوبی. خالکوبی را نشان مردانگی می دانستند. تا زیر گلوهایشان پر از خال بود. خب این داستان ادامه داره. فقط من یه سفر خواستم بخونم.
از کدوم کتاب بود جناب ناظری؟
این کتاب از کتاب سرباز کوچک امام، خاطرات آزاده پرآوازه اسیر 13 ساله جنگ تحمیلی مهدی طاهانیان هست که گفته شده. این کتاب البته مورد تقریض و عنایت حضرت آقا هم قرار گرفته. این کتاب چیزی که بخواستم یک خیلی کوتاه بگم این که در این زمان که ما الان گرفتار ویروس کرونا و بیماری کووید 19 هستیم، همچنین تحریم هایی که علیه ما وجود داره، شاید فرهنگ آزادگی و صبر و استقامت در مقابل این مشکلات که در حقیقت فرهنگ آزادگان ما هست، این بهترین هدیه‌ای باشه که ما از آزادگانمون بتونیم امروز به اصطلاح هدیه بگیریم و بهره برداری کنیم برای مقابله با این گرفتاری. ان شاءالله که همونطور که اونا پیروز شدن در زمان خودشون، ما هم پیروز خواهیم شد.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما. ان شاءالله که همیشه موفق باشید. بازم تشکر میکنم که برای ما وقت گذاشتید. خودتون بخیر و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با سردار ناظری، یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره همه رزمندگانی که تلاش کردند استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشورمون رو حفظ کنن. گرامی می‌داریم. ایران به همت شما عزیزان همیشه سربلند خواهد بود.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که امروز هم در کنار ما گرم همراه بودید و پیامک‌ها و تلفن‌هاتون هم که واقعاً چشمگیر به دستمون رسید، از همتون واقعاً متشکرم. دقایق پایانی برنامه‌مونه، 4 برنده داشتیم، کسایی که در بخش مسابقه‌مون توی هفته گذشته شرکت کردن، و 3 برنده هم داریم که امروز به سوال برنامه‌مون جواب دادن و جزء عزیزانی هستن که بهشون انشاءالله هدیه 100,000 تومانی تعلق خواهد گرفت. خب آقای نایین‌زاده عزیز، یک بار اسم این 4 برنده بزرگوار برام بگو.
خب 4 برنده بخش فضای مجازیمون رو یه بار دیگه اسامیشون رو میگم، اما اگه توی کانال یار مهربان هم باشید الان میتونید اسمشون رو مشاهده کنید: سرکار خانم زهرا فوداجی، سرکار خانم زیبا گلوانی، جناب آقای سید علی مهدوی گناباد و سرکار خانم طیبه فلاحتی. به هر 4 نفر تبریک میگم، نفری 300,000 تومان مبارکتون باشه. اما 3 برنده بخش برنامه کو تلفن، آقا سید بگین دیگه اسم رو، منتظر نذارید.
شما که برنده نیستید، منتظرشون شرکت نکردی میدونم. خب اسما رو بگم براتون: آقای عبدالحسین کوشامهر از دزفول،
تبریک.
خانم نفیسه نعمتی از ارومیه،
تبریک.
و آقای کوروش نوید از کرج. یک بار دیگه بگم،
بگین شما، منم توی کانال ان شاءالله قرار میدم.
ممنونم. آقای عبدالحسین کوشامهر از دزفول، خانم نفیسه نعمتی از ارومیه و آقای کوروش نوید از کرج، انشالله که مبارکتون باشه.
خب این راه برنده شدن همچنان ادامه داره. فردا کتاب کمی تا آخر دنیا رو می‌خوایم با شما شنونده های عزیز شروع کنیم. روی میز یار مهربان قرار گرفت. از همین لحظه محمد رضا آقا محمدی از آزاده های زمان دفاع مقدس این کتاب رو از خاطرات خودش ثبت کرده، نوشته، انتشارات سوره مهر اون رو به چاپ رسونده. گفتم نسخه الکترونیکش رو میتونید از همون انتشارات سوره مهر و البته از طریق کتابخانه خودش 7125 تومان تهیه کنید. نسخه چاپیش اگه پیدا بشه 19,000 تومان هست. پیشنهاد میکنم اگه با خوندن نسخه الکترونیک مشکلی ندارید، هم ارزان‌تر هست، همین که نیازی به بیرون رفتن نیست، و امیدوارم که این بلا از هممون دور باشه. خیلی وقتا تو اینجور گرفتاری آقا سید، هممون دوست داریم این آرزو رو داشته باشیم. امروز جمعه است. با این کلام خداحافظی میکنم من از همه شنونده‌هامون. اللهم عجل لولی کل فرج.
خیلی متشکرم علیرضای عزیز، خیلی انرژی بهمون دادی. برات آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارت.
یا علی، خدا نگهدارت.
از شما شنونده‌های عزیزم تشکر میکنم که در این عصر زیبای جمعه با ما همراه بودید. من هم دعای علیرضا را تکرار میکنم و عرض میکنم که اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر. التماس دعا و خدا حافظ.
یا مهدی، یا مهدی، سرو فرازنده چمان است، چیزی که به دل نگذرد اندوه خزان است.
تا در چمن این سرو فرازنده چمان است، چیزی که به دل نگذرد اندوه خزان است. چشمش نشده از دولت دیدار تو محروم، پیداست که آیینه ز صاحب نظران است.
پیداست که آیینه ز صاحب نظران است.
دوشم به نوای سحری مرغ شباهنگ بر گوش زد این نغمه که آسایش جان است.
بر گوش زد این نغمه که آسایش جان است.
سلطان جهان، رهبر دین، هادی مهدی، از جان به رهش چشم جهانی نگران است.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پرسمان تاریخی بفرمایید.